بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث درباره شروط که ببینیم کدام قسم از شروط اگر در ضمن عقد قرار بگیره نافذه و کدام یک از شروط نافذ نیست. عرض کردیم که روایات متعددی داریم که دلالت دارن که شرط لازم الوفاست، به تعبیر المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم که این روایات خوانده شد. و از این روایات گفتیم که عناوینی استثناء شدن که دلالت دارن بعضی از شروط لازم الوفا نیستن. این عناوین ما تحت 5 عنوان عرض کردیم که روایاتی که دارن که شروطی که مخالف کتاب الله باشه نافذ نیست. دوم، روایاتی که دارن که شروط بایستی موافق کتاب الله باشن تا نافذ باشه. حالا بین این دو عنوان نسبت چه هست بعد عرض میکنیم. سوم، روایاتی که دارن که شروطی که حرم حلالن او احل حرامن نافذ نیست. چهارم، روایات که دارن که شرطی که فیه معصیت الله باشه نافذ نیست. پنجم، اخباری که دالن که شرطی که مخالف سنت باشه نافذ نیست. خب این روایات خوانده شد. فقهای ما هم از قبیل شیخ در مکاسب در اواخر بحث خیارات که بحث شروط را عنوان کرده شرایطی برای نفوذ و صحت شروط ذکر کرده. شرط اول این است که شرط مقدور علا تسلیمه باشه، که این را خب خیلی بحث زیاد نداره. بایست اون مشروط علی قدرت داشته باشه بر عملی ساختن شرطی که در ضمن عقد واقع شده. اما شرط دوم، این حالا امروز محل بحث ما این شرط دومه. در مکاسب شیخ فرموده که اسانی ان یکون شرط و سائغن فی نفسه. سائغن یعنی جائزه. فلا یجوز اشتراط و جعل العنب خمرن. شرط کنن که عنب را اون مشروط علی خمر کنه، چون بارن که جعل عنب خمرن جایز نیست. و نحوه من المحرمات لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم و یدل علیه ما سیجی و من قوله المؤمنه عند شروطهم الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن، که این قسمتی بود که عرض کردم. فان شرط ازا کان محرمن کان اشتراطه و الالتزام به احلالن للحرام و هازا وازهن را اشکال فیه. خب این شرطی که شیخ ذکر کرده و استدلالم کرده بود و اون اخباری که دسته چندم بود عرض کردیم و اون اخباری که دال بود احلال حرام شرط دسته سوم به اونا استدلال کردم. خب حالا ببینیم که این شرط چطوریه. در القواعد الفقهیه جلد سوم صفحه 227 که البته بحث قاعده المؤمن عند شروطهم در جلد سوم قواعد فقهیه علامه بجنوردی است، در صفحه 227 ایشان گفتن که این شرط، یعنی شرط ثانی که عرض کردیم، گفته این داخل فی ضمن شرط الاول، این داخل در ضمن شرط اوله، چون شرط اول این بود که بایستی شرط مقدور باشه برای اون مشروط علیه انجامش و چیزی که جایز است و حرامه مقدور نیست، چون الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی. چیزی که شرعاً ممتنع است و شرع جلوش گرفته مثل آن است که عقل جلو چیزی بگیرنه، مثل چیزی که ممتنع باشه عقلن، چنان که ممتنع عقلن مقدور نیست، ممتنع شرعن هم مقدور نیست. بس همون شرط اول مغنی بوده از این شرط ثانی. این حرف علامه بجنوردی است در قواعد الفقهیه. اینجا حرف زیاد در حاشیه ایروانی بر مکاسب، که حاشیه دقیقی است، نسبتاً خوبی است. حاشیه ایروانی بر مکاسب جلد 2 صفحه 142 که جلد اولش بیع است و مکاسب محرمه است و بیع، جلد دومش خیارات است و شروط اینا. در حاشیه ایروانی بر مکاسب جلد 2 صفحه 142 گفته این نهاز شرط یندرج تحت شرط رابع. بجنوردی گفت که این شرط تحت شرط اول مندرج است. ایشان میگه نه، این شرط مندرج در تحت شرط رابع. شرط رابع آن است که مخالف کتاب و سنت نباشه. خب چیزی که جایز نیست مخالف کتاب و سنت دیگه، بس گفته این شرط مندرج تحت شرط رابع است. و هو ان لا یکون مخالفا کتاب و سنت. و مثل ها سید الیزدی فی حاشیت فی المقام، سید محمد کاظم یزدی هم که حاشیه داره بر مکاسب، البته اونم باز دو قسمت، قسمت دومش که خیارات و شروط و ایناست، در صفحه 109، در صفحه 109 از جلد دوم حاشیهش بر مکاسب، ایشون هم گفته است که این شرط که شیخ انصاری فرموده شرط ثانی، این شرط مستقل نیست، مندرج است در شرط رابع. تغییرات ناینی، تغییراتی داریم که تغییرات شیخ موسای خونساری است بر بحث مکاسب ناینی، که از کتابای خوب خیلی تحقیق صوفی. در تغییرات شیخ موسای خونساری لفحق محق ناینی از مکاسب جلد 2، اونم باز دو قسمته، جلد اولش مکاسب محرم بی است، نه جلد دومش خیاراته، جلد 2 صفحه 103. بله، در جلد 2 صفحه 103 ایشون هم گفته ان هاذا شرط مستدرکان، این شرط ثانی که شیخ انصاری فرمودن مستدرکه، لارجاء الی اشتراط القدره، به اشتراط قدره برمیگرده که شرط چندم بود، شرط اول، گفته به اون برمیگرده. فان الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، یا به چهارم برمیگرده، مضاف الی ان مرجع اشتراط المحرم الا اشتراط المخالف لکتاب و سنه فیکن مصادیق مسئله آتیه. خلاصه گفته این یا به شرط اول برمیگرده یا به شرط رابع برمیگرده. پس این بحث در این صورت اونطور که شیخ انصاری فرمودن این بحث گفته مستدرکه. امام رحمت الله علیه در جلد 5 از بی صفحه 148 مطلب دیگه فرمودنشان در اینجا، جلد 5 صفحه 148 بعد از اینکه فرمودن که از شرط ثانی ان یکون سائقا فی نفسه، که شیخ انصاری هم اینجور تعبیر کرده بود، فرمودن باید توجه داشت که شرط در دو معنا استعمال میشه. شرط گاهی در معنی مصدری استعمال میشه به معنی شرط کردن، گاهی شرط استعمالش معنای ملتزم به معنی چیزی که متعلق شرط است، به اونم شرط میگن. مثلا میگم که شما امروز منزل ما باید بیایید، ولی شرط داره. مثلا شرطش این است که فرض کنید فردا هم من بیام منزل شما، این شرط داره. این شرط در حقیقت معنی متعلق شرط است. شرط یعنی شرط کردن، آمدن من منزل شما متعلق شرط است، مشروط است، این حاصل شرط است. بس شرط دو معنا داره، یک شرط معنی شرط کردن که معنی مصدری است، یکی شرط معنی ملتزم است، نه التزام و الزام. و ملتزم و ملتزم و به متعلق شرط است. خب باید توجه داشت که بس شرط دو معنا داره. حالا ما نقل قول ایشان داریم، شرط معنی اول حقیقت است، معنی مصدری، اما شرط معنی دوم گفته معنی مجازی شرط است، چون اینجا شرط منظور متعلق شرط است. شرط گفته شده ولی منظور متعلق شرطه. حالا به عنوان مشاکله چیزی استعمال شده، شرط در متعلقش مجازن. خب این یک نکته. نکته دوم این است که در روایات ما ایشان میگه المؤمنون عند شروطهم الا مخالف کتاب و سنت فلان فلان، اینا قرینه است که در اونجاها شرط به معنای متعلق شرط استعمال شده. مسلمان ها بایستی پای مشروط، پای متعلق شرطشان بیستن. متعلق شرط هست که گاهی مخالف کتاب، مخالف سنت میشون. مثلا شرط کرده به این که مثلا طلا به دست زن باشه، این متعلق شرط. شرط کردن کار اون شارط اون شخصه. متعلق شرط طلا به دست زن بودنه و طلاق به دست زن بودن مخالف کتاب و سنته. پس مخالفت کتاب و سنت اینا همیشه به متعلق میخوره، نه به خود شرط کردن، به متعلق شرط میخوره. و این روایات که اینطور هست، در تمام این روایاتشان میگن قرینه است که مراد از شرط متعلق شرطه، نه خود شرط. خب اینم باز یک نکته. اما در اینجا که شیخ انصاری گفته از شرط و ثانیان یکون و سائقان، میگه خود شرط معنی مصدری داره، میگه شرط کردن. مگر میشه شرط کردن هم حلال و حرام باشه؟ میگه بله، خود شرط کردن معنی مصدری. مثل بیع وقتن ندا، چنان که بیع وقتن ندا وقتی که روز جمعه به نماز جمعه مثلا مردم خوانده میشن، بیع در اون موقع حرامه، اون فعل حرامه، بیع حرام است به معنی مصدری بیع، برای اینکه کاری است که اون کار مانع است از شرکت در نماز جمعه، حالا اون که مسلماً در زمان حضور پیغمبر و امام. خب چنان که در اونجا بیع وقتن ندا، بیع حرام است به معنی مصدری. بله عرض کنم به اینکه یا مثلا کسی میخواد بیع کنه والدین نهی کردن، اونجا خود اون فعل اون بیع حرامه. اینجا میشان میگن مراد از شرط چیه؟ اون معنی مستری مراده. شرط جایز باشه، شرط یعنی شرط کردن، اون معنی مستری میگن مراده. میگه مراد شیخ اینه، میگه ایشان میگه مراد شیخ اینه. خب مراد شیخ که این شد، حالا ببینیم این به چه دلیل حرام باشه، به چه دلیل باطل باشه. میگه بله اشکال هست، برای اینکه شرط معنی مستری حرام بودن مستلزم آن نیست که متعلق شرط باطل باشه. بی وقت ندا حرام شد، یه نقل و انتقال حرام نیست، چون برای اینکه هر وقت که نهی تعلق پیدا کند به فعل، این نهی که متعلق به معاملات مقتضی فساد نیست، بله نهی اگر متعلق باشه به نتیجه معامله، مثل سمن مثلا از رت سختون از این قبل چیزا، اون چیزایی که اون چیزایی که لازم معامله است و نتیجه معامله است اقتضای حرمت نکنه. اما نهی در عبادت که در معاملات، اگر نهی در معاملات به خود معامله تعلق پیدا کنه معنی مستری، مستلزم بطلان و فساد نیست. اینجا هم اگر قرار باشه ببین که شرط کردن حرام باشه و جایز نباشه، به چه دلیل اون شرط باطل باشه، اون شرط غیر نافذ باشه؟ بحث ما در صحت و بطلان شروط است. بس کلام شیخ را تنزیل میکنن به کجا؟ به شرط. به چه معنا؟ به معنی مستری. اینطور بعد میگن به این که شرط یعنی مستقر حرام شد، اقتضا میکنه به این که متعلق شرط باطل باشه و غیر نافذ باشه و صحیح نباشه. و بحث ما هم در این است که کجا متعلق شرط صحیح هست و نافذه و کجا صحیح و نافذ نیست. وقت شیخ هم در ضمن کلام استدلال کرد که الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن. میگه استدلال شیخ هم درست نیست، برای اینکه اون استدلال، اون شرط راجع است به معنی متعلق شرط، و حال اینکه این البحث الثانی مربوط به چی بود؟ مربوط به معنی شرط، معنی معنی مصدری. این هم کلام امام است. بله بعضی عبارت هاش از رو عرض کنم که بله ایشان عرض کنم که در صفحه 148 از جلد پنجم، بعد از اینکه ذکر، البته مفصل من خلاصش نوشتم، بعد از اینکه ذکر کرده که شرط ثانیه کنه سائقاً فی نفسه، قال اعلم ان شرط قد یطلق و یراد به نفس الالتزام فی ضمن البیع و نحوه الجامع بین انها الشروط. انها الشروط حالا شرط مخالف کتاب سنت باشه نباشه، نه خلاص شرط معنی مستری. قد یطلق و یراد به المتعلق و الملتزم که متعلق شرط، و اطلاق علیه مجازان، اطلاق شرط بر متعلق شرط مجازون به ضرب من المناسبت و العلاقه. خب ثم قال من اعتبر ان یکون شرط سائقا فی نفس مثل شیخ لو اراد به ظاهر عبارت، بس معلوم میشه میخواد نفس التزام را بخواه بگه از شرط سائقا، که اون التزام به معنی مصدری جایز باشه. خب در قبال شرط رابع اونا که اونا همش به معنای مستری نیستن. الله میگه در این صورت چطور میشه حرام باشه؟ که شرط وقت ندا به نان علی حرمته، مثل شرط در وقت ندا ازانو درستات من یوم الجمعه که بگیم حرام است، مثل شرط در وقت که شرط که کاریست باید کار بذاره کنار بره به نماز جمعه، نماز جمعه بخونه، خود اون کار حرامه، یعنی مستری. او فی ما اذا تعلق به نهی الوالدین، مثلا والدین میگن که این کار رو انجام نده، و اگه اینجور بخوام بگیم میگه این شرط مستقل است به شرط رابع بر نمیگه، چون شرط رابع مربوط است به چی؟ به متعلق شرط، ولی این چی میشه؟ به خود شرط که معنی اسم معنی مستری میشه. وقت اخبار واردات ما شرط رابع اینا که میخوانیم بعدن اونا متعلق شرط را میگن، چون خود مستثنا و استثنا دلیل بر این است ایشان میگن. اما اینجا شرط، خود شرط کردن معنی مستری باید سائق باشه، و بعد اشکال که لکن نشن فی اثبات اعتبار از شرط. اگر مراد این باشه باید گفت از کجا شما این را معتبر میدانید که باید شرط کردن هم حرام نباشه؟ و اگر شرط کردن معنی مستری حرام شد، متعلق شرط باطل میشه و غیر نافذ میشه. دلیل چون همان در باب معاملات هم نهی متعلق به خود معامله به معنی مستری موجب بطلان معامله نیست. بله، از لامان من تعلق الحرمه به سبب و علاوه از تعقی حکم به نفوذه، اگر سبب حرام شد مسبب ممنون است که حرام باشه. وقت گفته که از اینجا معلوم شد تمسک شیخ اعظم شیخ انصاری در مکاسب به حدیث 4 از باب 40 از باب مهور صفحه 50 که عرض کردیم، اون حدیث صدرش این است که من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا. شیخ به این تمسک کرده برای این موضوع، میگه شیخ تمسکی فی غیر محله، برای اینکه این حدیث مربوط به چیه؟ بله بله متعلق مربوطه. و حالا اینکه بحث شیخ در کجاست؟ در خود شرطه. این کلام امام است. بله، حالا میخوایم ببینیم که آیا این فرمایش ایشان درسته یا اینکه درست نیست. آیا حرف ایروانی و سید کاظم یزدی و نائینی درست بود که اونا میگفتن که شرط ثانی، بعضی میگفتن یا بجنورده میگفت شرط ثانی به شرط اول برمیگرده، بعضی از اونا گفتن به اول، بعضی گفتن به رابع برمیگرده، آیا حرفای اونا درسته یا اینکه فرمایش ایشان که آمده است و گفته نخیر این شرط هستن غیر از اون شرطهای دیگه است؟ اون شرطهای دیگه مربوطن به متعلق شرط، ولی این شرطی که شیخ گفته در ثانی شرط معنی مستری داره میگه. بعد اشکال کرده که بله اگر معنی مستری حرام شد از کجا متعلق باطل باشه؟ معلوم شد دیگه، فرمایششان معلوم شد. برای ما حالا میخوایم ببینیم که کدام یک از این حرفها درست. بنده اینجا نوشتم که و یرد علیه ان اطلاق شرط علی الملتزم لیس مجازن. اولین اشکال این است که اطلاق شرط بر ملتزم ایشان گفت که مجاز است. معنی حقیقی شرط را ایشان در همین معنی مصدری شرط کردن، این را ایشان معنی حقیقی شرط می دانه. اما حاصل این که اون ملتزم میشه، ملتزم و به میشه، میگه در اون استعمالش مجازه. خب این درسته یا درست نیست؟ شرط قبول داریم، قد یطلق و یراد به من المستری و یعبر عنه بالالزام والالتزام فشی، چون ما فشی را معتبر دانستیم، گفتیم که مطلق الزام و التزام شرط نمیگن، الزام و التزام ابتدائیه این را شرط نمیگن، الزام و التزام فی ضمن شیء به یو امثالنا. الزام و التزام میگن جهت که به شارط نسبت داده بشه، الزام است یعنی مشروط له و شارط یکیه، به مشروط علیه چیه؟ التزام. این است که الزام و التزام تعبیر میکنیم. شرط را هر وقت نسبت بدیم به اون مشروط له میشه الزام، به مشروط علیه چی میشه؟ میشه التزام. از این جهت تعبیر الزام و التزام میکنیم. شرط قد یطلق و یراد به المعنى المستری و یعبر عنه بالالزام والالتزام فی الشیء و قد یطلق و یراد به اسم المستر. اسم مستر هم متعلق شرط است که حاصل از مستره، ولی باید توجه داشت، من نوشتم باید توجه داشت که در لغت عرب غالبا میان مصدر و اسم مصدر دو لفظ نداریم، یک لفظ داریم، به اعتباری معنی مصدری میده، به اعتباری معنی اسم مصدری میده، به خلاف بعضی لغت مثل فارسی. در فارسی خیلی جا هست که مصدر و اسم مصدر جدان، گفتن مصدره اما گفتار اسم مصدره، رفتن مصدره ولی رفتار اسم مصدره، نوشتن مصدره ولی نوشتار اسم مصدره، کردن مصدره کردار اسم مصدره. در بعض لغت ها اون معنی مصدری یک لفظ داره، معنی اسم مصدری لفظ دیگه داره که حاصل از اون مصدر را میگن اسم مصدر. ولی که در عربی بله، فقط الفاظ نادر دارن که نمیشه بله، مثل قصد و قصد، قصد شستن، قصد اسم مصدره که حاصل از شستنه، ولی در سایر جهان نداریم، در بی مثلا نداریم، ولی که در فارسی داریم، بی خریدن و فروختن مثلا بیه، اما خرید و فروش اون اسم مصدره. مثلا در فارسی ما خیلی داریم که دو لفظن معنی مصدری، یک برای معنی مصدری یک لفظ است که از آخرش تاونون دارنون در میاد، معنی اسم مصدری خب یک کلمه دیگر است. عربی اینطور نیست، عربی نوعاً یک لفظن، ضرب زدن هست، تقریبا زده شدن هم هست، همون ضرب به یک معنا، به یک ملاحظه، به یک اعتبار معنی مصدری میده، به یک ملاحظه معنی اسم مصدری میده. مثلا خب اینجا میخوام این شرط از این قبیل الفاظه، مثل سایر الفاظ عرب شرط گاهی معنی مصدری میده، شرط کردن، گاهی هم شرط معنی اسم مصدری است که حاصل اون شرط کردن را میگن شرط. و من نجر روایات زیاد نوشتم که حالا همشه بخونم مفصل میشه، از روی المعجم و فهرس لالفاظ الوسائل در ماده شرط در جلد رابعشه، روایات زیادی رو من ذکر کردم که استفاده میشه که شرط اصلا در اخبار اهل بیت علیهم السلام و در کلام عرب در هر دو معنا استعمال میشه، کجا معنی دوم مجازی باشه. مثلا حتی ین قضی شرطو، این ین قضی شرطو کدام رو میگه؟ شرط کردن رو میگه یا اینکه متعلق شرط میگه؟ بله خب معلوم خلاص، واقعا زیاد داریم ما از شرط و باطلون یا اینکه ین قضی شرطو مثلا از این قبل چیزا. بنده اینجا شاید یک صفحه نمیخونم طولانی بشه، یک خب نه به هم عنایت نمی‌بینیم، هر استعمال که عنایت در اون باشه، هر استعمال که اون که عنایتی باشه اون مجازه، هر استعمال که به همون بدون عنایت و همون طوری که شرط گفته میشه. مثلا شما میگیم بله فلان چی شرطش اینه، بیشتر شرطش اینه در چی میگیم؟ ما در متعلقش میگیم شرطش اینه، در شرط کردن نمیگیم بله فلان کار شرطش اینه. بله ما بدون عنایت به همان طوری که کلمه شرط را در معنی مصدری استعمال میکنیم، به همان اعتبار بدون عنایت به همان طرز به همان نحو در معنی اسم مصدری استعمال، حتی یعنی قضیه شرط و عنایتی نیست در اینجا. بنده اینجا خب چون طولانی میشه، در جلد رابع معجم فهرست الفاظ وسائل کلمه شرط را همه این مواردش من دیدم. بله اونجا ندید، یعنی اغلب جاها شرط استعمال شده است در همون معنی اسم مصدری. فلیفل المرء بشرطا، وفا به شرط. خب وفا به شرط چه؟ وفا به شرط به جا آوردن هم متعلق است، فلیفل المرء وفا به شرط، یسقط الشرط، ینقض الشرط. از این قبل خیلی تعبیرات خیلی زیاد است که استفاده میشه، ببین که نه یاخذ اقل من الشرط، مثلا ان شرط فعل امام مثلا فلان تفسیر میکنه که لا تو با ولا تور است، ولا تو حب مثلا که اون متعلق شرط است دیگه، لا تو حب ولا تور است. بله الشرط الله اوثق الولاء من اعتق، الولاء من اعتق متعلق شرط است. خب علی حال این عرض کنم که بنابراین ما اشکال اول ما منشن است که نه اطلاق شرط بر ملتزم مجاز نیست، یعنی شرط در معنی مصدری استان شرط کردن در معنی اسم مصدری معنی همون مشروط و متعلق شرط و اینا هست، اینم مجاز نیست، در اینم زیاد استون تو در لفظ عرب گفتم با لفظ لغت فرق داره. باز دیگه در لفظ عرب نوعاً همون یک لفظ است در هر دو معنا به اعتبار این استعمال میشه. و این از این فلفظ و شرط مثل اغلب الفاظ لغت عربیه قد یستعمل فی معناه المصدری معنی الزام و التزام، و قد یستعمل فی معنی اسم مصدری به معنی ملتزم و کلام و حقیقتان. خب حالا این یک نکته است که ایشان فرموده بودن که این مجازه، حالا اصل مطلب اینه بناهان بر این حیث کان بحث، حالا ببینیم بحث فقها ها در چیه. بحث فقها ها میگن شرط اول آن است که مقدور باشه، شرط ثانی است که سائق باشه، جائز باشه، شرط سوم این است که مثلا مخالف کتاب و سنت نباشه. شرط چهارم این است که شرط منافی مقتضای عقد مثلا نباشه. از این قبل کلمات دیگه اینا کدام شرط میخوان بگن؟ شرط معنی مصدری است و معنی اسم مصدری است. اسم مصدری است. بله ظاهرش اینه. به نظر نماز ذکرانه حیث کان بحث الفقه ها فی شروط ناظرن الان اخبار وارده فی الباب المشتمل در لفظ شرط الداله علی ان المسلم عند شروطهم ولی استثناء من هذه القاعده. خب بنابراین لفظی که استعمال شده این اخبار کلمه شرطه. این نوع معنی اون اسم مصدره. پس تمام شروطی که مورد بحثه مربوط به همین شرطی که اسم مصدر است و متعلق شرطه. و حین ازن فما ذهب الیه الامام قدس سره من کون شرط راب راجن الی شرط معناه المصدری غیر سدید. ایشان گفتن که این شرط ثانی که شیخ گفته به شرط معنی مصدری مربوطه، اما شرط اول و سوم و چهارم به شرط معنی متعلق شرط مربوطه. نه، همش به یک معنا هست، همش مربوطه به شرط معنی اسم مصدری و همش هم به نظر به اخبار داریم، از اخبار که استفاده میشه و اخبارم گفتم نوعا به این معنا استعمال شده. لوجوه هم من دست کنم به اشکال کردم ایشان لوجوهن. اما اولا فلان بحث هم راجعه دا شرایط صحت شرط به معنی اسم مصدری. بحث فقها راجع است به شرایط صحت شرط معنی اسم مصدری. فکما ان مرادهم فی شرط الاول و الثالث و الرابع و شرط معنی اسم مصدری فکز از شرط الثانی. همینطور که در شرط اول و که مقدور باشه، چه مقدور باشه؟ متعلق شرط مقدور باشه دیگه. همینطور که در شرط اول و سوم و چهارم خودشون قبول دارن معنی اسم مصدری، شرط ثانی همینطوره. و اما ثانیا فل ان حرمت الشرط بالمعنى المصدری كما اعترف به لا يجب بطلان الشرط. اما ثانیا برای اینکه حرمت شرط به معنای مصدری این موجب بطلان شرط نمیشه، کسی نگفته، و حالا که بحث فقها در صحت و بطلانه، در حکم وضعی ما داریم بحث میکنیم. اشکال دوم به این است که شرط به معنای مصدری اگر حرام هم باشه موجب بطلان شرط نمیشه، خودش هم اعتراف کرده، و این از مساق کلام فقها خارجه، چون کلام فقها در صحت و بطلانه. و اما ثالثا دقت کن، و اما ثالثا فن اشکال ها علی شیخ اعظم، اشکال کردن به شیخ اعظم شیخ انصاری، برای اینکه شیخ انصاری تمسک کرده بود به علوی. علوی حدیث چندم بود؟ علوی این حدیث علوی این بود که خواندیم اون روز. بله علوی حدیث من این بود، عبارت چینه؟ من شر جلد 14 و جلد 15 در دو جای وسائل است. در جلد 14 وسائل صفحه 487 و در جلد 15 صفحه 50 ما از جلد 15 خواندیم. در جلد 15 صفحه 50 این بود که من شرط لمرأت شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. شیخ انصاری تمسک کرده بود به این حدیث برای بحث شرط ثانی. بعد امام رضوان الله علیه به شیخ اشکال کردن، گفتن که تمسک شیخ درست نیست، فی غیر محله، برای اینکه ایشان شرط ثانی رو بردن شرط معنی مصدری و این حدیث میگن مربوط به همون اسم مصدر است و متعلق شرطه. بله حالا اشکال ما به امام اینه. و اما ثالثا فعلا ان اشکاله علی شیخ الاعظم لعجل تمسک بالعلوی، این حدیث علویه، اشکال ایشان به شیخ انصاری بله این غیر وارد. چرا؟ لأن الشيخ انصاری قدس سره به سبب تنظیم الاخبار الوارده فی باب شروط و تقسیمها، شیخ انصاری خواسته که اخباری که در باب شروط هست نه تنظیم و تقسیم کنه. خب چون نظر شیخ انصاری به تنظیم این اخباره و در این اخبار هم گفتیم مراد از شرط چیه؟ شرط معنی اسم مصدریه، بس کار شیخ به جاست، برای اینکه شیخ در مفاد اخبار بحث میکرده و مفاد اخبار را در رابطه با شروط تنظیم و تقسیم بندی میکرده، آمده اون دسته سوم علامه ذکرنه را تنظیم کرده و تنزیل کرده، برای چی؟ برای اون شرط ثانی. بس کار شیخ کار به جایی است، ایشان که آمده بحث را برده به جایی که از کلام فقه خارج است، ایشان کارشان فی غیر محل است. چون کلام فقه در چیه؟ در شرط معنی استمستریه و شیخ هم در همین جا بحث میکرده و اخبار را به این اساس تنظیم و تقسیم میکرده، ولی ایشان آمد بحث را برد به کجا؟ به شرط معنی مستری. بس کار شیخ فی محله است که ایشان گفتن فی غیر محله. بله، لأن شیخ قد تأثر رو به سبب تنظیم الاخبار وارده فی باب شروط و تقسیمها، وقد تقدم ان التعبیر فی الخبرین منها و بطلان ما حرم حلالا او احل حراما. خب البته این خواهد آمد، ببینیم که حالا استدلال شیخ درسته یا نه، ولی اون اشکال ایشان به شیخ وارد نیست. حالا اما استدلال شیخ درسته یا نه عرض میکنیم. بند اینجا یک کلامی از مرحوم نراقی داریم، خواهد اون عرض کنم، بعد مطلبی که داریم عرض کنم، چون یکی از کتابهای بسیار خوب کتاب عوائد نراقیه. عوائد مرحوم نراقی، حاج مولا احمد نراقی صاحب مستند نراقی، کتابی داره به نام عوائد. عوائد جمع عائده است، عائده یعنی مثلا فائده. مثلا در این کتاب خب خیلی قواعد هست، مثلا هم ولایت فقیه در این کتاب هست که ایشان از جمله کسانی در ولایت فقیه خیلی وسیع و بالا قائله، که امام رضوان الله علیه هم در ولایت فقیه به کلام ایشان خیلی تکیه میکنن اینا. حالا سه اینجا قواعد در کتاب عوائد زیاده. یکی از عوائدی که ایشان ذکر کرده همان بحث قاعده المونه عند شروطهم است. ایشان در صفحه 47، خب بالاخره در معنا کردن اخبار بایستی اینطور دقیق بود، در صفحه 47 عوائد اونجا ایشان در بحث قاعده المونه عند شروطهم بحث میکنه، شروط را ذکر میکنه، شروط صحت و نفوذ. گفته اما ثانی ای شرط الذی احل حراما او حرم حلالا. اگر شرط شرطی باشه که حرام را حلال کنه، حلال را حرام کنه. فعدم الاعتداد به ایزن منصوصون علی. اینجور شرط هم نافذ نیست، منصوصون علی هست. در موثقه اسحاق ابن عمار که ما خواندیم که الا شرطی که احل حراما یا حرم حلالا. فلا اشکال فی عدم الاعتداد به، انما الاشکال فی فهم المراد من. بله، این خیلی بحث دقیقی که مراد از این شرطی که احل حرامن یا حرم حلالن چیست. و ائمه علیهم السلام خودشان فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. انما الاشکال فی فهم المراد من، مراد از این چیه؟ شرطی که حلال را حرام کنه، حرام را حلال کنه. حیث این کل شرطن یوجب تحریم حلال و تحلیل حرام. فرمود که همه شرطن اینجورن، خود استثنا نداره، هر شرطی میخواد حلال را حرام کنه، حرام را حلال کنه. چرا؟ برای خاطر این. خب مثلا فرض کنید برای مرد جایز بوده است که زوجه خود را هر کجا خواست ببره، اما زن شرط میکنه که من در بلد خودم باشم. این شرط چیکار میکنه؟ حلال را چه میکنه؟ حرام میکنه. برای اینکه قبل از شرط برای اون مرد جایز بود زوجه خودش را از بلد هر کجا خواست ببره، اما بعد از شرط چه شد؟ دیگه جایز نیست. بس هر شرط همینطوره. مثلا اون بحث کنه مضاربه عقد جایزه، ولی در ضمن عقد لازم شرط کردیم که به هم نزنی. قبل از این شرط برای شما فسخ جایز بود، اما بعد از این شرط چیه دیگه؟ فسخ جایز نیست. بس تمام شرط ها میان چه میکنن؟ حلال را حرام میکنن، یا گاهی به عکس حرام را حلال میکنن. بنابراین بس میگه این حدیث را ما چطوری معنا کنیم وقتی این حضرت میخواد بفهمه این جور شرط ها درست نیست، با حالی که همه شرط ها اینجوران. بله، انما الاشکال فی فهم المراد من، حیث ان کل شرطن یوجب تحریم حلال و تحلیل را، فان اشتراط عدم الفس یوجب تحریم الفس، و کذا اشتراط عدم اخراج زوجه این بلدها، ولذا ترا انه قد وقع کسی من الاصحاب فی حیث و بیس من تفسیره. میگه اکثر اصحاب در تفسیر این حدیث در حیث و بیس افتاده. فمن هم من حکم به اجماله، و من هم من فسر تحریم حلال و تحلیل حرام به تحریم ظاهری حلال واقعی یا تحلیل ظاهری حرام واقعی را، و قیل مراد به حلال و حرام فعل مستسلم و کذالک که به اصل شر من نون توسط العقد. حالا صرفای گفته شده، حالا خودشان چطور معنا کردن؟ حالا ببین خودشان چطور معنا. ایشان گفته که خب باید دقت کنیم در حدیث الا کل شرط حرم حلالا او احل حرامه. ضمیر حرمه و احله به شرط برمیگرده، شرط حرام کنه حلال را یا حلال کنه حرام را. وقت مثلا اینجوری میگن، میگن باید وقتی که بعد از اینکه اینجوری معنا کردیم، فالمستثنا شرطون حرم ذالک شرط الحلاله او احل الحرامه و از حاضر نتقه و ما اشتات حرمت حلالن او حلیت حرامن لا ما اشتات عدم فعل حلالن. حالا خودش مثال میدن، لو قال بیتو که هازا و شرط تو عدم جواز تصرف المبی، اینجور شرط کنه، این میگه داخل در این بحث نیست، داخل در این حدیث نیست. اما اگه لو بیتو که هازا و شرط تو حرمت تصرف که، این داخل در این بحثه. شرط حرمت یعنی شرط حکم، این میگه حدیث شرط حکم را میگه نه شرط فعل مکلف. اگر بگه فروختم این فرش رو به شما و شرط کردم در این تصرف نکنی، این حدیث اینو نمیگه. اما شرط کردن تصرفش در این چه حرام باشه، اینو میگه که شرط حکم باید بکنن. یا مگه این بتا رو به شما فروختم شرط کردن که نظر شما به زن اجنبیه حلال باشه، اون داخل در اینه که والله شرط حکم بکنن. اگر بگه این فرش فروختم شرط کردن شما به اجنبی نگاه بکنی، این داخل در این حدیث نیست. چرا؟ چون نگاه کردن چیه؟ فعل مکلفه. این فعل مکلفه نمیگه، ایشان میگن این راجع است به این که شرط حکم کنن، شرط کنن حلیت حرامی را یا حرمت حلالی را، شرط حلیت و حرمت را کنن که شرط الله پیدا کنه به چی؟ به حلیت و حرمت، به حکم، نه به فعل مکلف. چه اینطور معنا میکنن؟ بله، شد چند کردیم دیگه. و از های تحقق و هازا من اشتراط حرمت حلال نو حلیت حرامه. حالا مثال میزنیم، مثالشونه، لو قال بیتو که هازا و شرط تو عدم جواز تصرف المبی، این داخل در حدیث یا داخل نیست؟ بله، عدم جواز داخله، چون عدم جواز حکم است. یا شرط تو حرمت تصرف المبی داخله. بله، او حلیت نظر الى غیر زوجتک به اتکه هازا و شرط حلیت نظر الى غیر زوجتک، این داخله. یکونو شرط حرم الحلال او احل حرام به خلاف ما قولا شرط تا عدم تصرف المبی، این چیه؟ داخل نیست. چه داخل نیست؟ چون فعل مکلفه. بله، اینجا ایشان اینطور میگن، این حدیث ایشان اینجور معنا کردن. خب حالا بنابراین اینجا دو تا مطلب بوده که نمال امام بود که عرض کردیم، یکم ببینیم که حرف ایشان درسته یا نه. قبل از این که حرف ایشان درسته یا نه مطالعه کنم صفحه 47، یه چیزی بنده عرض کنم. به نظر بنده اینطور میرسه که اینجا نوشتم که این شرط ثانی مربوط هست به این که فی نفسه، چون برای این که شیخ انصاری اینطور گفته بودن، گفته بودن که شرط ثانی هست که شرط سائق باشه فی نفسه. ولی از هر اندی ان نظر فی شرط ثانی الا کون شرط به معنی الملتزم، معنی سمستری من غیر نظر الا اروز العوارض و تواری. اینجا در شرط ثانی نظر به اروز عوارض و تواری نیست، نظر به این است که شرط فی حد نفسه سائق باشه، مثل جعل عنب خمرن و امثال ذلک باشه. و این مثل باب نظره که میگن در باب نظر متعلق نظر فی حد نفسه باید راجح باشه، در باب عهد و یمین میگن متعلق عهد و یمین فی حد نفسه باید راجح یا مباح باشه. این شرط ثانی نظر داره به این که اون مشروط فی حد نفسه باید جائز باشه، فی حد نفسه، چون شیخ هم داشت فی نفسه دیگه، نظر به عروض عوارض نداره. اما اون شرط رابع که مخالف کتاب نباشه، مخالف سنت نباشه، نظر داره به چی؟ نظر به عروض عوارض که اونجا خواهیم سنجید آیا این حکم از احکام لا یتغیر اگر باشه مخالف کتاب الله خواهد، اگر نخیر با عروض عوارض قابل تغییر مخالف کتاب الله نیست. بس اون شرط رابع نظر داره به شرط از جهت عروض تواری و عوارض، ولذا باید ما بیایم بگیم که این حکم چجور حکمی است، کتاب الله چجور حکم داره، این حکم از احکام قابل تغییر اگر باشه مخالف کتاب الله است و نافذ نیست، مثل طلاق بیاد من اخذ بستان، اگر مثل اخراج زوجه بلده ها مثلا باشه از شروطی است که نافذ است، چون که حکم قابل تغییر هست. بس اون شرط رابع نظر داره به عوارض و تواری، اما این فی حد نفسه ها داره میگه، تفاوتشان اینه. اما شرط رابع اینه، حالا دیگه وقت ما شما مطالعه کنید ان شاء الله بقیه فردا عرض کنم توضیح میدم.